آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم رو داریم و فراموش نکنیم که در رأس همه دعاهامون سلامتی امام زمان علیه السلام و تعجیل در فرج اون حضرت باشه. ساعت 12:30 است و همچنان با شماییم با ادامه برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب بچه های قرن 15 نوشته امیر امیریفر به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بچه های قرن 15 در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب ماجرای چند جوان دانشجوی دانشگاه تهرانه که در سال 1382 تصمیم میگیرن برای رفع محرومیت در منطقه ای از کشور فعالیت کنن. ماجرا از اونجا شروع میشه که سال 1382 و بعد از نامگذاری سال با عنوان نهضت خدمت رسانی به مردم، عده‌ای از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به این فکر میافتن که برای تحقق شعار سال چه کاری میتونن انجام بدن. دو گزینه به ذهنشون میاد. یکی این که به نهادهای مختلف نامه بنویسن و این سؤال رو مطرح کنن که اونا برای محرومیت زدایی چه کارهایی انجام دادن. دوم این که برای خدمت رسانی به مناطق محروم خودشون دست به کار بشن. دانشجویان گزینه دوم رو انتخاب میکنن و به منطقه محروم بلده در شهرستان نور مازندران میرن. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که سارا دانشجوی خبرنگاری به سراغ زهرا فرقانی و صفیه محبی تبار دو دانشجوی پزشکی سال 82 رفت و از اونا خواست از ماجرای شکلگیری طرح خدمت رسانی به مناطق محروم بگن. خانم فرقانی و خانم محبی تبار از چگونگی شکلگیری طرح گفتن تا اینکه ماجرا به اولین اردوی جهادی و سفر به منطقه بلده شهرستان نور رسید. خانم فرقانی و خانم محبی تبار از شناسایی منطقه، فراهم کردن امکانات لازم و حضور کاروان دانشجویان جهادی به این منطقه گفتن و به بعضی از مشکلات سر راهشون و اقدامات جهادی گروه اشاره کردن. و حالا ادامه روایت کتاب بچه های قرن 15 در قسمت 5. بارون میبارید و گاهی صدای رعد و برق مثل شمشیری به قلب آسمون خط مینداخت. تو خونه خانم فرقانی و نزدیک پنجره سارا خبرنگار جوان نشسته بود و به حرفای خانم محبی تبار گوش میکرد که از خاطرات سال 82 و خدمت رسانی به مردم بلده میگفت.
برای خدمت رسانی به جاهای مختلفی می رفتیم. گاهی برای بچه های گروه پزشکی شیفتی می زاشتیم که تا ساعت 4 یا 5 عصر بود. اینا معمولا تو این ساعت ها کارشون تمام می شد، ولی گاهی تا ساعت 10 شب بر نمی گشتن. مردم طوری بودن که اگه 2 ساعت با اونا حرف می زدی فایده ای نداشت، حتما باید یه داروی چیزی می گرفتن. آخر شب بچه ها کارا رو جمع‌بندی می کردن و برنامه فردا رو می نوشتن.
خانم محبی تبار مکسی کرد و ادامه داد.
کار دیگه ای که بچه ها می خواستن انجام بدن بینایی سنجی بود. تو منطقه بهزیستی بود اما آزمون بینایی نداشت. خانم حضرتی یکی از دانشجوهای ورودی سال 79 دانشکده بهداشت رو با خانم شادالویی که بینایی سنج بود فرستادیم که کارهای بینایی سنجی رو انجام بدن. اونا رفتن و مردم رو توی بهزیستی بلده جمع کردن، اما فقط تونستن تشخیص اولیه رو انجام بدن چون امکانات دیگه توی بهزیستی نبود. بخش دیگه هم آموزش بهداشت دهان و دندان بود که حداکثر فعالیتی بود که میشد در غیاب یونیت‌های پزشکی و امکانات اون منطقه انجام داد. تنها کاری که تونستیم انجام بدیم این بود که بخشی از مشکلات مردم رو حل کنیم و موارد ویژه‌تر رو به مراتب بالاتر سلامت ارجاع بدیم.
حرف به اینجا که رسید سارا گفت:
ممنون خانم محبی تبار.
بعد رو کرد به خانم فرقانی و ادامه داد:
خانم فرقانی، بعضی از مسائل بهداشتی و از زبان خانم محبی تبار شنیدیم، لطفاً شما درباره گروه آموزش بفرمایید.
ببینید، گروه آموزش اسمش آموزش بود، اما عملاً گروه تعامل و گفتگو با روستاییان درباره مباحث مختلف بود. از سبک زندگی گرفته تا مشاوره تحصیلی، احکام و اعتقادات، تربیت فرزند و مواردی از این قبیل. گروه های سنی متفاوتی مخاطبشون بودن و نیروهای جهادی با هر کدوم از اونا باید متناسب با سنشون گفتگو می کردن. خانم سولگی که دانشجوی الهیات بود برای بچه ها بحثای اعتقادی مطرح می کرد و بهشون مشاوره می داد. یه روز من رفتم به خانم سولگی سر بزنم، دیدم تو مسجد نشسته به خانم‌ها درس عقیدتی میده. روستا مسجد زیبا و با روحی داشت. بیرون مسجد یه جوی آب بود و روی جو یه پل کوچیک بود که قسمت خانم‌ها اون طرفش بود و باید از روی آب رد می‌شدن. خانم سولگی اونجا و جاهای دیگه برای خانم‌ها کلاس عقیدتی می‌ذاشت. خیلی هم استقبال می‌کردن. خانم سولگی هم مسائل رو خیلی ساده براشون توضیح می‌داد.
خانم فرقانی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
یکی دیگه از کارهایی که توی روستا انجام دادیم این بود که بعضی از خانمایی رو که مثلا بافتنی بلد بودن تشویق کردیم. خودمون رفتیم بعضی از وسایل رو تهیه کردیم. اونقدر تشویق کردیم که خانمایی که بافتنی بلد بودن به بقیه خانما آموزش میدادن. سعی کردیم بین خود مردم روستا انس و الفت و دوستی برقرار کنیم تا با هم بحث و فکر و تعامل کنن. مرداشون نبودن ولی خانوما بودن. به اونا میگفتیم چی کار کنن که زندگی شادتر و بهتری داشته باشن و بچه هاشون رو بهتر تربیت کنن. از بچه ها میخواستیم قرآن بخونن.
خانم فرقانی، این کارا کاری کمی نبوده، هم برای مردم روستا هم برای خود بچه های گروه.
بله خانم کریمی، به نکته درستی اشاره کردید. از رفتار مردم روستا معلوم بود اولین باره که عده‌ای بیرون از محل زندگیشون دل به دلشون دادن و باشون گفتگو میکنن و اولین باره که انباشت آموخته های کم و زیاد دوران تحصیلشون رو خرج میکنن. از ظاهرشون معلوم بود چقدر حس خوبی دارن و احساس مفید بودن میکنن. حشر و نشر نیروهای جهادی با مردم روستا علاوه بر اینکه افق دیدشون رو وسیع میکرد، خاطرات خوبی هم براشون میساخت.
خانم فرقانی مکسی کرد و ادامه داد:
مسئول گروه کشاورزی ما خانم حیدری بود که توی دانشگاه تهران رشته کشاورزی میخوند. خانم حیدری میرفت و دامدارا رو راهنمایی میکرد. علاوه بر این سه گروه پزشکی، آموزشی و کشاورزی که همه خانم بودن، چند جوان طلبه با پیگیری آقای فدوی، مسئول بسیج دانشکده الهیات، به منطقه اومده و گروه تبلیغ اردو رو تشکیل داده بودند. همون روز اول خانم محبی تبار مسئولیت اردو رو به آقای فدوی واگذار کرد. همه کارهای پشتیبانی و اجرایی اردو روی دوش آقای فدوی و دوستاش بود. اونا شبانه روز به نیروهای جهادی خدمت می‌کردند که خودشون در حال خدمت به مردم محروم منطقه بودن. کارهایی مثل آشپزی و آماده کردن به موقع غذا برای نیروهای جهادی. در اون اوضاع که حمل و نقل و آب خوردن جزو مشکلات بچه ها بود، آماده کردن به موقع و سر وقت وعده های غذایی برای نیروهایی که خسته و کوفته از منطقه برمیگشتن کار پرزحمتی بود. روزای اردوی بلده با تلاش شبانه روزی نیروهای جهادی آروم آروم به سراشیبی می رسید. دو هفته مهلتی که خدا برای مهمونی بین خانواده خودش به نیروهای جهادی داده بود رو به پایان بود.
خانم محبی تبار دنبال کلام خانم فرقانی رو گرفت و گفت:
نیروهای جهادی که اومده بودن بلده هیچ توقعی نداشتن. ما انتظار مالی از هیچ مسئولی نداشتیم. بچه ها واقعا صادقانه اومده بودن پای کار. ما به اسم بسیج دانشجویی رفته بودیم، اما مردم فکر میکردن از طرف دفتر حضرت آقا اومدیم. دید خوبی به نظام پیدا کرده بودن. میگفتن ما فکر میکردیم فراموش شدیم و کسی برای ما کاری انجام نمیده. بچه ها با هیبت بسیجی میرفتن و به مردم خدمت میکردن. تو منطقه بلده خانواده های فقیری بودن که خونه هاشون مثل غار بود. جای سنگی خیلی تاریک که شبیه خونه نبود. جیره خشکو بردیم و بین مردم پخش کردیم. مسئول سپاه اونجا میگفت شما روح تازه‌ای به مردم این منطقه دادید. اینا فکر میکردن فراموش شدن و کسی بهشون اهمیت نمیده. شما که اومدید احساس میکنن بهشون توجه شده.
خانم محبی تبار نفسی تازه کرد و ادامه داد:
بلده قرار بود فقط یه اردوی ساده باشه، مطالبهی برای شعار سال، اما تبدیل شده بود به محل انباشته کلی حرف و تجربه و انگیزه برای شروع مسیری جدید توسط دانشجوهای دانشگاه تهران، نهال نوپایی که قرار بود در آینده یه درخت تنومند بشه. بالاخره اردوی جهادی بلده هشتم شهریور سال 82 تموم شد و برگشتیم تهران و به اردوی تشکیلاتی رفتیم که بسیج دانشجوی دانشگاه تهران برای انتخاب مسئول بسیج برگزار کرده بود. وقتی برای بچه ها از فضای اردوی بلده گفتیم باور نکردن ما همچین کاری کرده باشیم. اونقدر فضا براشون غریب بود که هر چی میگفتیم متوجه نمی شدن. با عکسایی که از مردم و بچهای روستا گرفته بودیم یه نمایشگاه برای دوستانمون برگزار کردیم تا بچهایی که نیومده بودن با فضا آشنا بشن. زیر عکسا جمله‌های نوشتیم و توضیح دادیم. محمد روح الامینی تازه مسئول بسیج دانشگاه شده بود و حالا میشد با نیروی بیشتری کارا رو پیش برد.
سارا خبرنگار جوان از خانم محبی تشکر کرد. بعد از خانم فرغانی پرسید:
خانم فرغانی، میشه بفرمایید کانون خدمت رسانی به مناطق محروم بسیج دانشجویی دقیقاً کی تشکیل شد؟
بعد از اردوی بلده، آقای فدوی مسئول بسیج دانشکده الهیات گزارش اردو رو به شورای مرکزی بسیج دانشگاه داد. از این گزارش استقبال خوبی شد و کانون خدمت رسانی به مناطق محروم بسیج دانشجویی تشکیل شد. البته بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی. تشکیل چنین کانونی در ساختار بسیج دانشگاه تهران سابقه نداشت. بعدم برای کانون اساسنامه نوشته و قرار شد طبق اساسنامه هر سال یه اردوی جهادی برگزار بشه.
پس با تأسیس کانون محرومیت زدایی عملاً متولی پیدا کرد.
بله، کانون جزی از بسیج دانشگاه شد. این اتفاق کمی نبود. در کنار همه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بسیج در دانشگاه، حالا بحث خدمت و محرومیت زدایی از مناطق محروم در بسیج هویت پیدا کرده بود.
چقدر بعد از اردوی بلده کانون تأسیس شد؟
حدوداً یک ماه بعد از اردوی بلده کانون تأسیس شد. محمد حسین فدوی هم مسئولیت کانون رو به عهده گرفت و خب منم مسئول خواهران کانون شدم. تا یادم نرفته این نکترم بگم که ما بعد از اردوی بلده گزارش کارمون رو به همه جاهایی که به ما کمک کرده بودن فرستادیم. برای اینکه هم از کمکشون قدردانی کرده باشیم، همین که بگیم اولین اردوی طرح خدمت رسانی انجام شد و به دانشجوها اعتماد کنید. دامنه نامنگاری های ما به بیت رهبری هم رسید. بچه ها دوست داشتن بدونن نظر کسی که ایده اردوی جهادیشون برگرفته از فرمان خدمت رسانی ایشونه درباره کارشون چیه؟ حسن مرادی یکی از بچه های کانون از طریقی گزارش اردوی بلده رو به بیت رهبری رسوند. حضرت آقا هم به دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری سفارش کرده بودند که از منطقه بلده رفع محرومیت بشه تا ما به ادامه کارمون امیدوار بشیم. بعد از شنیدن پیام آقا، نیروهای جهادی هم خوشحال شدن که دیده شدن، همین که رهبری برای امیدواری اونا ارزش قائل شدن و از همه مهمتر این که به رفع محرومیت و پیشرفت بلده توجه خاص شده. مزه شیرین رضایت رهبر معظم انقلاب از کاری که در بلده کرده بودیم تو خاطر همه موندگار شد.
خانم فرغانی نفس بلندی کشید و ادامه داد:
روزای بعد از اردوی بلده روزای پربرکتی شده بود. تأسیس کانون خدمت رسانی بسیج دانشگاه، پیام امیدبخش حضرت آقا، بالا رفتن شأن و جایگاه حرکت محرومیت زدایی در بسیج دانشگاه، جلسات مکرر با دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و در نهایت طرح طلبه ها برای حضور در بلده و کارهای تبلیغی از برکات اردوی تابستان 82 بود.
درست.
همین انگیزه کافی برای ادامه و گسترش این مسیر رو آماده می کرد. طلبه ها تا 5 سال بعد از سال 1382 برای تبلیغ به بلده می رفتن و تا وضعیت تبلیغی و فرهنگی اونجا به سامان نرسید از اون منطقه دست نکشیدن. این تحول عجیب در منطقه بلده ظرف چند سال واقعا لذت بخش بود. بچه ها مزد کارشون رو گرفته بودن، اما قصه خدمت در منطقه دیگه‌ای در حال پیگیری بود.
کدوم منطقه خانم فرغانی؟
منطقه بازوفت استان چهارمحال و بختیاری. اجازه بدید درباره این منطقه یه روز دیگه صحبت کنیم. البته با حضور یکی دیگه از خانم‌هایی که تو این طرح همراهمون بودن.
هر طور صلاح می‌دونید خانم فرغانی.
خودم با شما هماهنگ می‌کنم.
سارا دانشجوی خبرنگاری از خانم فرقانی و محبی تبار خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب بچه های قرن 15، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دگر مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که می دونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می پردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه حکمت 384 نهج البلاغه رو بررسی می کنن. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به سه نکته مهم درباره نکوهش اعتماد به دنیا و کوتاهی در عمل که هر کدوم حکمت مستقلیه می‌فرمایند: اعتماد به دنیا با وجود آنچه با چشم خود از تحولات و دگرگونی‌های آن مشاهده می‌کنی جهل و نادانی است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، حکمت 384 رو خدمت شما مطرح میکنیم که میفرماید الرکون و علت دنیا مع ما تعاین و منها جهل و تقصیر و فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه غبن و طمأنینت و الى کل احد قبل الاختبار لهو عجز. در این حکمت سه نکته مفید و درس اخلاقی و سازنده وجود داره. یکی این که با شناختی که از دنیا و حقیقت اون داریم، تمایل و اتکا و دلبستن به آن نادانیه. دیگر این که با یقینی که به ثواب الهی بر کارهای خیر داریم، کوتاهی کردن و قصور در این عرصه خسارت. سوم این که اطمینان به اشخاص پیش از آن که اونها رو خوب امتحان کرده باشیم عجز هست و ناتوانی. اما توضیح بیشتر این سه حکمت و درس بزرگ، هر رکون و علت دنیا معمات آین و منها جهل. رکون یعنی چسبیدن، دل بستن، گرایش شدید، تکیه کردن به چیزی یا کسی. آیه قرآن که می‌فرماید لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به کسانی که ستمگر هستند تمایل و توجه و گرایش نداشته باشید که آتش به شما هم میرسه. خب اگر کسی دنیا رو و اوصاف اون رو ندیده و نشناخته باشه و فریب این دنیا رو بخوره، شاید بگیم حق داشته باشه. ولی ما که پیوسته دنیا رو معاینه میکنیم، اوضاعش رو مشاهده و تجربه میکنیم، بیوفایی دنیا رو، فراز و فرودش رو، ناپایداریش رو، جاذبه های پرفریبش رو میبینیم و میدانیم و اینکه دنیا برای کسی نمیمانه، کسی هم در دنیا نمیمانه، با با این علمی که و شناختی که از دنیا داریم، پس چرا در مرداب دنیا فرو رفتن و فریب این عجوزه بیوفا رو خوردن و همه آمال و آینده رو به این گره زدن؟ علی علیه السلام می فرماید در حدیثی در قرآن الحکم، هر کس دنیا بر او چیره و مسلط بشه دیگر جلو و آینده خودش رو نمی بینه. من غلبت دنیا علیه عمیه اما بین یدی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که هرگز آخرت رو بر دنیا ترجیح ندهید و لذتهای آخرت رو هم با لذتهای دنیا عوض نکنید. آن عقل کل که تکیه دنیا به دوست گفت، دیوانگی است تکیه به دنیا کند کسی. از شعرهای مرحوم شهریار. البته اشتباه نشه، استفاده ابزاری از دنیا برای رسیدن به آخرت و تجارت بهشت خیلی هم خوبه. در حدیث است که دنیا متجر اولیاء الله هست، تجارت خانه دوستان خدا. اون چه که نه شده و زشته و ضعفه، رکون و دلبستگی و چسبیدن دنیا به قیمت از دست دادن آخرت و غفلت از سعادت اخرویه. پس این اولین درس که جهالت هست که انسان به دنیا با این وضعی که داره بچسبه و دلبسته بشه، مثل تکیه دادن به دیوار در حال فرو ریختن یا پا گذاشتن روی برگ‌ها و خزه‌هایی که زیرش باتلاقه. این عین جهالت و نابخردیه.
ما بدین در نفی عشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 384 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. امام علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه به دو نکته مهم در خصوص راه چگونه زیستن اشاره می‌کنن و می‌فرمایند: کوتاهی در حسن عمل با وجود اطمینان به پاداش الهی برای او خسارت است، و اطمینان به هر کس قبل از آزمایش و امتحان او دلیل عجز و ناتوانی است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره به اتفاق میشنویم.
نکته دوم اینه که حضرت میفرماید کوتاهی در انجام کار نیک و حسن العمل در شرایطی که میدونیم خدای متعال وعده داده و وعده‌هاش هم قطعی هست، این هم نوعی زیان و غبن هست. کوتاهی در حسن عمل با وعده هایی که خدا داده. سراسر قرآن پر است از آیاتی که وعده اجر و ثواب و بهشت خدا برای نیکوکاران هست. و اتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. ثوابای الهی هم در دنیا و هم در آخرت. خدا وعده داده که لادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله. پاداش متقین بهشتی است با اون نهرهای جاری که این ثوابی است از سوی خدا. اینها هم وعده حتمی و قطعی خداست. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. خدا هم که خلف وعده نمی کنه، ولن یخلف الله وعده. پس یک بازار پرسود و پرمنفعت تضمین شده و ربح چند برابر، اون هم ابدی، در انتظار نیکوکاران متقی است. حالا اگر کسی سستی و کوتاهی کنه تقصیر خودشه، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ و تقصیر و فی حسن العمل اذا وثقت به ثواب علیه غبنون. اما نکته سوم که بحث اتکای به اشخاص قبل از آزمودن هست، این یک بحث اجتماعیه. در داد و ستد، در شراکت، در دوستی، در ازدواج، در راز گفتن، در همکار گرفتن، در استخدام نیرو برای کارهای مهم و حساس حتما باید آزمون و گزینش باشه و الا خسارت هست و پشیمونی. وقتی شما یک ماشین می‌خرید مواظبید که نقص فنی و عیب و ایرادی نداشته باشه، چون ممکنه حتی جان شما رو به خطر بیندازه. شما برنج می‌خواید بخرید، اول یک کمی می‌خرید، امتحان می‌کنید، اگه پختش، عطرش، بوش خوب بود، خب بعد یکی دو کیسه می‌خرید. در روابط انسانی که مسئله مهمتر از این هاست، مگه میشه که بدون آزمون انسان به هر کس اعتماد کنه؟ در حکمتی در گذشته داشتیم که اگر زمانه زمانه بدی باشه و افراد زمانه بد باشن، اعتماد به هر کس موجب ضرر و زیانه. اینجا هم حضرت می‌فرماید که و طمأنینه تو الی کل احد قبل الاختبار له عجز. اطمینان کردن به هر کس پیش از آزمودن این عجزه. دقت کنید، ما ممکنه با خیلی هم سفر بشیم، با خیلی هم صحبت بشیم، از یک فروشنده ماست و پنیر بگیریم، از مغازه پیراهن و جوراب بخریم، اینا مهم نیست چندان. این فرق میکنه با اینکه ما به کسی اطمینان کنیم، مثلا خانه و ماشین در اختیارش قرار بدیم، یا با کسی شریک بشیم، یا به هر خواستگاری که از در وارد شد که ما دختر نمیدیم، تحقیق، تفحص، کسب اطلاع میکنیم، یا هر کسی که داوطلب هست در نیروهای نظامی و انتظامی و قضایی، همینجوری که از دم استخدام نمی کنن. پس اطمینان به هر کس پیش از امتحان و آزمون این عجزه و انسان خسارتهای زیادی رو بعدن به خاطر همین اطمینانهای بی دلیل متحمل میشه. آدم نباید خیلی ساده و خوشخیال باشه. حسن ظن به مؤمن یک مسئله است، اینکه اعتماد به هر کس که اطمینان نداریم و آزموده نیست، اینم ضررهای خاص خودش رو داره و هر کدام از این دو مسئله در جای خود و مورد تأکید دین هست. انشاءالله که خدا توفیق بده به رهنمود مولا علیه السلام عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مرادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همراهان گرامی، شرح حکمت 384 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
روزتون بخیر باشه شنونده های محترم. برنامه منشور امیر رو تقدیم